درگیر در واقع این موضوع هستم و من سند ندارم و قولنامه دارم و قاضی به من میگه چون سند نداری این مشکل برای من وجود داره و به نفع من رأی صادر نمیکنه. بحث اسناد و این اسنادی که آقا حتما باید از سند مالکیت داشته باشن یا اینکه واقعا سند عادی هم مبین وجاهت تصرف خواهان هست یا شاکی خصوصی.
عرض به خدمتتون که همونطوری هم که در ابتدا خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض کردم تو بحث دعاوی تصرف ما نیازی به ارائه در واقع سند مالکیت نداریم. همونطوری که در ماده 162 این قانون آیین دادرسی مدنی هم در واقع خود قانونگذار هم اشاره کرده ابراز سند میتونه به عنوان دلیل بر سبق تصرف محسوب بشه، یعنی یکی از دلایلی که میتونه به عنوان سبق تصرف به شخص خواهان کمک کنه بحث ارائه سند هست. یعنی اینجا ارائه سند در واقع ما به تعبیر حقوقی میگیم که طریقیت داره و موضوعیت نداره، یعنی یکی از راه‌های اثباتی هست و وحی منزل نیستش که شما حتما توی دعاوی تصرف از سند استفاده کنید. خب شما ببینید همین دوست عزیزمون که سوال فرمودن گفتن که ظاهرا قولنامه دارن، خب این قولنامه میتونه باز خودش به عنوان یک سند عادی به عنوان یک اماره تلقی بشه بر سبق تصرف ایشون و سندی که اینجا قید کرده در ماده 162 اینجا اشاره ای نکرده، قانون گذار به شکل مطلق لفظ سند مالکیت رو به کار برده. حالا این سند مالکیت میتونه عادی یا رسمی باشه.
اصلا سند مالکیت خب متواد به ذهن مثلا یه سند در عوام میگن حتما سند صادر از ثبت اسناد، ولی تعبیر جناب عالی تعبیر خیلی حالا ظریف تریه و در واقع فضا رو تلطیف کردید و فهمیدید که سند میتونه اهم از عادی و رسمی باشه، چون قانون گذار به عادی هم گفته سند، سند عادی. پس اطلاق سند رو شما دو گونه میدونید، عادی و رسمی. برداشت قاضی محترم شاید اون بوده که حالا برداشت دیگری که بحث سند مالکیت رو حتما لازم داشت.
مضاف این که من در ادامه در واقع فرمایش از عالی هم این رو اضافه میکنم که این دوست عزیز رو میتونه از طریق در واقع تکمیل ادله هم اقدام کنه که اون در واقع شهادت شهود هست، اگر که در واقع ایشون شاهدینی داشته باشه در خصوص سابقه تصرف خودش در موضوع اون پرونده، خب طبیعتا این هم بسیار بسیار میتونه رهگشا باشه برای پیش بردن پرونده و انشالله رأی که به نفع ایشون صادر خواهد شد.
بله حتما، حالا با حقوقدان و حالا اونا که به حال وکیلن یا وکالت میکنن یا به هر شکل مشاورین حقوقی هم میتونن مراجعه بکنن. شنونده گفته که با سلام از قزوین آقای محمد پور که من شکایت کردم از فردی که 3 سال قبل ملکم رو در تصرف داره و من البته با صحبت که کردم و فکر میکردم که موضوع حل بشه و این زمان گذشت، نزدیک 2 سال خوردی و 3 سال هست که شکایت بنده که در دادسرا مطرح شد، قاضی گفتن که چون دیر شکایت کردی و خارج از موعد بوده و در یک زمان خاصی بایستی شکایت کیفری میکردی، پرونده من بسته شده. در این مورد توضیح شما رو بشنویم.
عرض به خدمتون که
بکنم تایم داره، یه محدودیت زمانی داره برای طرح شکایت.
دقیقا همینطوره، با توجه به این که در واقع جرم تصرف عدوانی، چون این دوستمون هم فرمودن که در دادسرا شکایت کردن و موضوع جنبه کیفری، یعنی از حیث کیفریش ایشون خواستن که موضوع رو پیگیری کنن، جرم تصرف عدوانی در زمره جرایم قابل گذشت هست و در خصوص جرایم قابل گذشت قانون مجازات اسلامی تو بحث مرور زمان اشاره کرده که ظرف 1 سال از تاریخ اطلاع در واقع این عزیزمون میتونست شکایت کنه. الان ظاهر با توجه به اون چی که شما فرموندین،
بله،
به نظر میرسه که ظاهرا بعد از در واقع 1 سال از تاریخ
زمان
اطلاع، بله، بعد این موضوع مشمول مرور زمان شده و طبیعتاً طبق ماده 13 قانون آیین‌دادرسی کیفری مواجه با صدور قرار موقوفی شده. خب طبیعتاً این قرار اگر که ابلاغ بشه قابلیت اعتراض داره. حالا اگر ایشون فکر میکنن که تو بحث اطلاع اگر ایرادی دارن یا اگر اشکالی دارن میتونن این رو انشالله اعتراض کنن و در محاکم کیفری دو همون حوزه این موضوع مطرح خواهد شد و رسیدگی مجدد صورت خواهد گرفت.
بله درست، فرایند رسیدگی مجدد وجود داره ولی تا چه حد توفیق حاصل بکنن بحث دیگریست. دو بحث مجازات و کیفر دادن افراد خواهش میکنم راجع به این موضوع سوال شده که چه مجازاتی برای این افرادی که متصرف عدوانی هستند قانونگذار در نظر گرفته؟
ببینید، ما در خصوص بحث تصرف عدوانی که مصداق قانونیش ماده 690 قانون تعزیرات هست، باب پنجم، ما بایستی بین دو فرض مختلف تفاوت قائل بشیم. یکی موقعی که در واقع ملک موضوع تصرف مربوط به اشخاص حقوق عمومی هست، یعنی مثلا فرض فرمایید مربوط به شهرداری ها، نهادهای مختلف دولتی و حکومتی هست، و وقتی که در واقع این ملک موضوع تصرف و موضوع شکایت متعلق به اشخاص خصوصی هست. این تفکیکی هستش که قانونگذار به موجب اصلاحاتی که در قانون تعزیرات به عمل آورده، مصوبه 23/2399 که اصطلاحا با قانون کاهش حبس تعزیری شناخته میشه، این تفاوت رو قائل شده. اگر که ملک موضوع تصرف متعلق به اشخاص حقیقی باشه، اشخاص عادی، همین مردم، میشه گفتش که وفق در واقع ماده 11 این قانون کاهش حبس تعزیری و تفسرش، 15 روز تا 6 ماه حبس برای شخص متصرف عدوانی در نظر گرفته شده و این از زمره جرائمی هستش که درجه هفته و اینها بستی مستقیم در دادگاه کیفری دو محل در واقع این مطرح میشه، یعنی محلی که این تصرف صورت
گرفته. سبکتر شده، مجازات سبکتر شده از قبل.
بله سبکتر شده در خصوص اشخاص در واقع
حقیقی.
بله در خصوص اشخاص
چنانچه متهم افراد عادی و اونا که
بله. و معمولی هست قانونگذار این هستش که ملک متعلق به اشخاص او خصوصی باشه، این اشخاص عادی.
بله.
اما اگر اموال دولتی باشه، یعنی غیر منقول دولتی باشه، تماف سابق این مجازاتی که در ماده 690 تعزیرات قانونگذار در واقع جرم‌انگاری کرده، مجازات یک ماه تا یک سال حبس رو قانونگذار شناخته که خب این طبیعتاً تماف سابق برقرار هست.
بله. شنونده عزیزی پیام دادن، در واقع پیام خاصی گفتن، از برنامه تشکر میکنن و گفتن که من یه بحث متفاوتی دارم در مورد تصرف عدوانی. آیا مجازاتی برای نهادهای خودشون متصرف میشن و املاک مثلا افراد عادی رو که سند دارن حتی متصرف میشوند، آیا مرجعی و مقامی هست که رستی کنن؟ مثلا نهادهای دولتی و حاکمیتی بیان متصرف بشوند ملک اشخاص خصوصی رو تصرف کنن با این وصف که دارای سند مالکیت هستن، آیا برای این موضوع جرم‌انگاری شده است یا خیر؟
ببین، ما در واقع قانون مجازات اسلامی وفق ماده 19 و حالا سایر موادی که وجود داره، یک سری درجات مجازاتی رو برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته. حتی تو ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده که چنانچه در واقع اگر که احراز بشه که دلایل کافی در خصوص متهمینی که اشخاص حقوقی هستند وجود داره، اگر این دلایل موجود باشه، میشه در واقع قرار تامین کیفری هم برای اینها صادر کرد. طبیعتاً مضافه بر این، چنانچه در کنار اشخاص حقوقی اشخاص دیگری، چون ببینید ما همونطوری که تو بحث تجاری هم، بحث قانون تجارت هم داریم، اعمال شخص حقوقی به واسطه اشخاص حقیقی صورت میگیره، ما اشخاص حقوقی رو یک شخص زنده در نظر نمیگیریم، یعنی در واقع یک نهادی، یک مرجعی هستش که خب شخصیت حقوقی داره، منتها اعمالش و رفتارش به واسطه اشخاص حقیقی، از حالا مدیر عامل، اعضایی از مدیر و سایر حالا اشخاصی که سرپرستان، رؤسا، اینهایی که در واقع اعمال شخص حقوقی رو انجام میدن. در کنارش اگر که این اشخاص هم در واقع مرتکب جرم شده باشن و در این عمل شخص حقوقی دخیل باشن، طبیعتاً در خصوص اینها هم قانونگذار اتخاذ تصمیم خواهد کرد و مجازاتی رو هم برای شخص حقوقی و هم برای شخص حقوقی قانونگذار در نظر گرفته.
بله، در تحولی که در سال 92 ایجاد شده، ماده 143 ظاهراً اگر اشتباه نکنم از قانون مجازات، این جرم‌انگاری برای اشخاص حقوقی که نهادها هستند، مثلا یک نهادیه میاد تصرف میکنه، حالا به هر بهانه‌ای که میخواد راه بزنه یا میخواد پادگان بزنه یا میخواد هر تصمیم دولتی بگیره، میاد به شکلی موجب تصرف و تجاوز به حریم افراد خصوصی میشه و اون هم پس قابل تعقیب کیفری است و قانونگذار برای این نهادها هم اعمال مجازات خواهد کرد. حالا مجازاتش تا چه حد حالا کم یا زیاد اون بحث دیگه است، ولی قانونگذار برای اون هم شکایت رو قابل استماع میدونه و میتونه تعقیب بکنه. همینطور دیگه فرمودید.
بله، من در راستای فرمایش حضرت عالی و در جهت تکمیل اون هم خدمتتون هستم. در همون ماده 143 که حضرت عالی هم اشاره کردید، اصلا اصل بر در واقع مسئولیت اشخاص حقیقی هست.
حقیقی است، بله.
و در کنار اون اشخاص حقوقی، چنانچه در واقع اون فعالیت مجرمانه به نام و در راستای منافع شخص حقوقی باشه، مثلا فرض کنم یک نهادی، یک ارگانی با توجه به این که خب با تقسیم جمعی عوامل اون ارگان بخوان که در واقع تصرفی رو انجام بدن توی فرض بحث خودمون و زیحت خودشون رو بدونن،
حال به هر توجیهی که محصای مثلا امنیتی هست، بحثای حریمهای دیگری هست که بعد مثلا برای یک موضوع رعایت بشه، میاد یه دفعه خونه فرد مورد تصرف یا ملک طرف یا اون املاکی که وجود داره سندم داره، ولی زران قانونگذار پیشبینی کرده که با ایشون توافق بکنن به قیمت عادله بدن. فکر کن واجب به این موضوع هم توضیح میفرمایید که چه کار باید بکنن، چون اونا که در طرح قرار میگیرن نهادها و ارگانهای دولتی باید با طرف سازش بکنن. نگار
در خصوص بحث در واقع بحثی که حضرت عالی فرمودید، ما قانون خاص هم داریم.
بله.
در واقع فکر میکنم اگر اشتباه نکنم عنوانش قانون نحوه تملک
ماده واحده. بله بله.
و در این خصوص خب طبیعتا اون هم با توافق هست، منتها قبل از این موارد معمولا کارشناسی صورت میگیره و ارزش عادلی ملک در اون لحظه که میخواد این در واقع طرح یا اون حالا توافق اجرا بشه در نظر گرفته میشه و به حساب شخص در واقع صاحب ملک واریز میشه و بعد از اون در واقع عملیات اجرایی حالا فرصتایی داده میشه جهت تخلیه و نهایتا هم اون عملیات اجرایی صورت میپذیره و اون نهاد که حالا اغلب هم بیشتر اینطور موارد شهرداری ها هستن
بله.
حال اجرایشون رو پیش میگیره.
خیلی قابل سرزنش هست که واقعا سرزنش مضاعف داره که اگر یه نهادی که حالا دولت هست، حالا چون به حال نظام اسلامیه که بیاد، چون بحث حقوق الناس هم هست، من یه پیامک دارم از مشهد، آقای حسینی گفتن که من یکی از ساختمان هایی که حالا نمیخواست نام ببره یا گفته من نمیخوام فلان نام ببرم، که یکی از نهادها هست، نهادهای قضایی، میگه که مجتمع های قضایی بس اصلا به نام من سند خورده، ولی در واقع این بحثش ساخته شده و پولی رو واریز کردن و به حساب عادله، در واقع اون عادله نبود اون مبلغ، من اعتراض داشتم و خیلی در واقع اون پروسه فعلا طول کشتن رو به نتیجه نرسیدم. یعنی گاهی موقع اتفاق میفته که یک نهادی که به حال چون نظام جمهوری اسلامی هست، بعد خیلی دقت بکنن که حق الناس رعایت بشه و ایشون هم راجع به این موضوع میگفتن که تو مبالغی که پرداخت کردن عادله نبوده و من اعتراض دارم. آیا این فرایند قابل اعتراضه؟ حالا به شما ارتباط داره یا تو قانون پیش بینی شده است یا نه؟
ببینید، اعمالی که در واقع این اشخاص حقوقی انجام میدن در راستای در واقع اعمال حاکمیتی شناخته میشه. وقتی که حالا قرار شده باشه که مثلا شهرداری یک ناحیه یا یک منطقه در یک محلی یک مسیر رو احداث کنه، در واقع چون شهرداری یک نهاد عمومی غیر دولتی است، اعمالی که این نهاد عمومی داره انجام میده طبیعتا اعمال حاکمیتیه و ممکنه متاسفانه خیلی از جاها این حقوق رعایت نشه، ولی خب این به این معنا نیست که این فاقد ضمانت اجرا باشه. طبیعتاً
راه حل وجود داره. بله بله.
از طریق بازرسی ها و از طریق مراجع قضایی این موضوع قابلیت پیگیری داره و حتی میشه برای اون عناوین کیفری هم در نظر گرفت که حالا حسب مورد در هر پرونده‌ای خاص اون پرونده میشه در این خصوص اتخاذ تصمیم کرد.
پس بنبست قضایی و بنبست دادرسی وجود نداره، هر فردی میتونه، ولو علیه هر فردی که حالا نهاد دولتی هم میتونه باشه، میتونه مطرح بشه و چه بسا الان پرونده‌ای هست که علی طرفین خوانندگان دعوا سیستم دولتی هستن و وزارت خونه ها و حتی در بحث‌های کیفری هم شاید مطرح شده، ولی پیچیدگی آنجاست که کی دستور داده، کی با سوءنیت بوده و اون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مقدار ظرافت و پیچیدگی داره که حالا از تالی اشاره فرمودید برمیگرده به تشخیص قضات کیفری که با قرائن متوجه بشن که حالا این بحثای در راستای منافع بوده، در راستای حاکمیت و در راستای منافع عمومی بوده و مواردی از این دست که فرمودید. خیلی پس راه حل برای این موضوع وجود داره. شنوندگان عزیز با ما همراه باشید. ساعت 11:46 است. از برنامه آوای قانون، موضوع تصرف عدوانی از جنبه های کیفری و حقوقی که کارشناس برنامه تلفنی در واقع در خدمتشون هستیم، و دکتر محمد مقیمی قاضی محترم دادگستری تهران که حالا خیلی خیلی با ما همکاری دارن با برنامه آوای قانون، بسیار بهشون زحمت دادیم در موارد مختلف، خیلی با توجه به مشغله که داشتن بسیار متواضعانه پذیرفتن چه حضوری چه تلفنی. در ضمن برنامه ازشون هم سپاسگزاری میکنم، چون هفته قوه قضایی هم هست، امروز هم روز آخر اون هفته قوه قضایی هست. امیدوارم که به حال به هر شکل به مشکلات این قشر شریف و فاخر و فرزانه که حالا هم از کارمندان عزیز هستن که سراسر استرس و استرابه و به نظر میسه که جنس کار جنس تعلم و درد و ریختن دردهای مردم در دل و جان و سلول این عزیزان هست. من واقعا چون خودم لمس کردم و خودم در این خدمته بودم و میفهمم که ثانیه به ثانیهشون در حال در واقع دریافت اون انرژی های منفی و استرس هست، ولی در کنار بسیار شریف و مقدس و در آموزه‌های دینی ما بسیار سفارش شده که گراهی مردم در هر قشری باز بشه و انشالله با گفتگویی که مردم با خودشون انجام میدن یه مقدار فضای گفتگو کم شده، اگر مراجعه به دستگاه قضایی بشه احتمال داره که خیلی نتونن با اون چیزی که مطلوب بهشون هست برسن و فرایندهای بسیار حوصله سربر و طولانی دادرسی تجدید نظر و بدوی و موارد از این دست خیلی خیلی میتونه آزاردهنده باشه. و از همینجا توصیه میکنیم که کمتر به بحثای دادخواست و طرح شکایت بشه مگر اینکه راهی نباشه. خب فهم کنم نزدیک به دو دقیقه به تقریبا بله یکی دو دقیقه پایان برنامه در واقع خواهیم رسید. آقای دکتر مقیمی در این یک دقیقه پایانی خواهش میکنم اگر مطلبی دارید بفرمایید.
بزرگوارید بنده هم متقابلا تشکر میکنم از حضرت عالی و التفی که نسبت بنده داشتید. من فقط در مقطع پایانی سه تا نکته رو خدمت عزیزان شنونده عرض کنم که با استفاده از در واقع تجربه‌ای که حالا توی این چند سال از پرونده‌های قضایی کسب شده، منشأ اختلاف در خصوص بحث تصرف و دعاوی تصرف میتونه با رعایت سه تا نکته برطرف بشه تقریبا. یکی اون نکات بحث ملاحظه و نظارت بر اموال غیر منقول. خیلی وقتا هستش که خیلی از عزیزان اموال غیر منقولی دارن و اینو رها میکنن.
درست.
حالا مثلا در روستایی، در شهری، در جایی و اصلا به یک سر نمیذارن، بررسی نمیکنن و متاسفانه خیلی از اشخاص سودجو وجود دارن که دنبال چنین املاکی میگردن برای اینکه اون رو تصرف کنن و چه بسا از این خصوص استفاده کنن و اون رو فروش مال غیر کنن و به دیگری انتقال بدن.
پس مالشون رو سفت و محکم مستحکم براشون مدیریت کنن، به اصطلاح معروف مالت رو بچسب و دیگران رو در واقع متهم نکن.
دقیقا همین نظارت دوره‌ای اگر یه سرزدنی اگر باشه این خیلی خوب بهشون کمک میکنه. بحث ملاحظه اسناد و مدارک رو من همونطوری که هم تو این برنامه هم برنامه قبلی
شنوندهای
محترم
عرض کردم،
اسناد و مدارک رو خیلی اینا بررسی کنن و حتما در نظر داشته باشن، به وکلا مشورت کنن.
بسیار متشکر، بسیار ممنون.
مطالعه و سازش هم فراموش نشه.
درود بر شما. درود بر شما. خیلی متشکرم. من با تا سلامی دیگر، خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. با ما همچنان همراه باشید در ادامه برنامه‌های این شبکه و پخش میان برنامه حقوق بی بشر که تا لحظات دیگه به محض آماده شدن این میان برنامه تقدیم حضور شما خواهد شد. همچنان همراه ما باشید.
به یمن همراهی شما رادیو ورزش 24 ساله شد.
8 تیر ماه 1401 ساعت 17 جشن 24 سالگی رادیو ورزش همزمان با آیین اختتامیه اولین جشنواره ملی صدای ورزش.
ما را از موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز بشنوید و از نرم افزار کاربردی ایران صدا ببینید.
خب عزیزان شنونده، امروز 7 تیر ماه روز شهادت شهید بهشتی هست و 72 تن از یاران با وفای امام و انقلاب. درود می‌فرستیم به روان پاک همه شهدا، به ویژه شهدای 7 تیر، و درود می‌فرستیم به شهدای بمباران شیمیایی سردشت و گرامی می‌داریم یاد و خاطره این عزیزان رو. انشاءالله که شما هم برای علو درجات این عزیزان دعا بکنید و آنچه که مسئولیت ما رو سنگین میکنه پاسداری از خون این شهیدان هست. توجه داشته باشیم که باید تلاش بکنیم برای اینکه بتوانیم آرمانهای انقلاب و امام رو به سرمنزل مقصود برسونیم و این مهم در دستور کار هست و ادامه دهنده راه همه شهدا، به ویژه شهیدان 7 تیر، شهدای سردشت، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای ترور، شهدای انقلاب و همه شهیدانی که در راه خدمت به کشور، در راه خدمت به اسلام، قرآن و انقلاب قدم برداشتند. و اما حقوق بی بشر میان برنامه است که تقدیم حضور شما عزیزان میشه.
سیر انسان از دیروز باورهایش تا امروز جستجوگریهایش بر مدار حق و تکلیف و احیای حقوق حق بشری است. سیر انسان از دیروز باورهایش تا امروز جستجوگریهایش بر مدار حق و تکلیف و احیای حقوق حق بشری است که با حقوق بی بشر خوب آشناست. در 7 تیر سال 1360، یک روز پس از ترور 9 جوان مردانه نماینده حضرت امام خمینی در شورای عالی دفاع و نیز امام جمعه موقت تهران، یعنی حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای در مسجد ابوذر تهران، منافقین دست به حرکت تروریستی دیگری زدند و فاجعه‌ای بزرگ به وجود آوردند. محمد رضا کلاهی کارمند دفتر حزب جمهوری اسلامی اما عامل پنهان گروهک منافقین بود. وی مأموریت داشت پس از ارسال کارت‌های دعوت برای نشست حزب در محل میدان سرچشمه تهران، دفتر این حزب و محل نشست را با حضور اعضای حزب جمهوری اسلامی که برخی از مسئولین نظام اسلامی بودند منفجر کند. در ساعت 20:30 هفتم تیر چنین هم شد. با انفجار بمب 73 تن از یاران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و از جمله شهید دکتر سید محمد حسینی بهشتی به شهادت رسید.
چرا کشور ایران از ابتدای تولد انقلاب اسلامی با بیمهری ها، کینه توزی ها و بدعهدی های کشورهای در واقع قدرتمند دنیا از نظر سیاسی و نظامی مواجه شد؟
دکتر امیر صاعد وکیل، استاد حقوق دانشگاه تهران و تحلیلگر ارشد حقوق بین الملل.
به بهانه‌های مختلف، به دلایل متفاوت، در مقاطع زمانی گوناگون و در یک فرایند روبه شدت مستمر، همواره کشور ما قربانی سیاست‌های تحریمی بود. یک روز این تحریم‌ها فقط محدود می‌شد به حوزه تسلیحات نظامی، یک روزی به اسم مسائلی مثل در واقع مبارزه با تروریسم تلاش بر این شد که ارتباطات در حقیقت تجاری و اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران محدودتر بشه. در یک مقطع زمانی با اسم دفاع و حمایت از حقوق بشر تلاش بر این شد که بسیاری از مقامات و افراد در واقع خدمتگزار نظام جمهوری اسلامی ایران در مزان این اتهام قرار بگیرند که اساساً نسبت به موازین و ارزش‌های حقوق بشری بی‌توجه هستند. و یک روزی که شاید امروز در اون دوره به سر می‌بریم، مواجه این حقیقت هستیم که مردم، تک تک اعضا و افراد ملت جامعه ایران مورد عتاب و خطاب نظام سلطه قرار گرفتند. چه چیزی رو این ثابت می‌کنه؟ آیا به غیر از این هست که باید باور بکنیم که هیچ کسی جز خود ملت ایران، جز خود مردم این کشور، دلسوز آینده این کشور نخواهند بود؟
هفتم تیر حادثه یک مهنت واقعی بود، حقیقتا یک ضربه و یک حادثه تلخ و تکندهندهی بود برای کشور و برای نظام. در قلب دستگاه مدیریت کشور شخصیتی مثل شهید مظلوم مرحوم آیت الله بهشتی و دیگر بزرگان فعالان یک چنین فاجعه‌ای رخ بدهد، این واقعا محنت بود. این همه محنت را انبیای عظام الهی در مواردی ملت‌هایی که تحت حاکمیت این بزرگان بودند تحمل کردند. باید نامی در طول تاریخ از پیام پیغمبران نمانده باشه، باید به کلی فکر اونها، ایده اونها، راه اونها در زیر تندباد این طوفان حوادث تلخ نابود شده باشه، در هم پیچیده شده باشه، از بین رفته باشه. شما میبینید به عکس است. رازش همین نقطه است: صبر و بصیرت در مقابل محنت ها.
مأموریت انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی نشان داد و ثابت کرد که دشمنان داخلی و خارجی برای رسیدن به اهداف نامشروع خود هیچ خط قرمزی قائل نیستند.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نام و یادش آرام بخش دلها و قلبها. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، شنوندگان رادیو گفتگو. من حمید عبیری، امروز هم با افتخار در کنار شما خواهم بود با برنامه رویداد امروز از رادیو گفتگو.